خدا میتونه خودکشی کنه، خدا میتونه دو تا خدا درست کنه، خدا میتونه دو تا خدا درست کنه.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه. میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه. این کسی نمیتونه مانع خدای سلامای فرما میشه.
خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و برنامه یهوابیت در خدمتون هستیم طبق رسم دوشنبه شب ها و ان شاء الله بتونیم امشب هم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم با کارشناسی استاد یزدانی عزیز، برنامه‌ای که اسم اون برگرفته از کلمات یهوه، وهابیت و یهود هست و در اون میپردازیم به موضوع توحید به صورت اختصاصی و تخصصی در بخش اسماء و صفات. خدمت کارشناس محترم برنامه عرض سلام دارم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي ظهر الوجود ومنه بعد كل حمد و الیه يعود والصلاه والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که عزاداری های شما در این ایام مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و انشاءالله همه آماده باشید برای سفر اربعین و خدمت ما کنم اون جمعیت عظیمی که به سمت کربلا و نجف عازم هستن. انشاءالله خداوند همه شیعیان رو توفیق بده که در این برحال سفر انشاءالله در این سفر معنی شرکت داشته باشه.
انشاءالله سپاسگزارم از شما استاد یزدانی عزیز. اما آخرین موضوعی که ما به اون پرداخته بودیم در برنامه یهوابیت نزول بود و از دیدگاه اهل حدیث و سلفی ها و وهابیت امروز و همچنین از دید علمای اهل سنت و از دید اهل بیت علیهم السلام مطالبی رو بهش اشاره کردیم اینجا و خب به صورت مفصل تر و به صورت ویژه دیدگاه اهل حدیث رو ما اینجا بهش پرداختیم که چه نظراتی دارن، چه مطالبی رو در کتابهای خودشون آوردن، به چه روایاتی استدلال کردن در موضوع نزول و بر مبنای روایتی که وارد شده و اونها حتی ادعای تواتر کردن، ادعای استفاضه کردن و کلیپ‌های هم پخش کردیم در این زمینه که خداوند در یک سوم پایانی هر شب به آسمان دنیا نزول میکنه و یک سری حالا جملاتی که و یک سری ندا و یک ندایی که حالا سر داده میشه که هر کس طلب استغفار کنه او رو میامرزم، هر کس هر طلبی داشته باشه اون رو اجابت میکنم و جملاتی از این دست که هر شب تکرار میشه و ما اینجا اشکالات جدی و اساسی رو مطرح کردیم و در موردش کلیپ هایم پخش شد که خیلی جالب بود در نوع خودش و ان شاء الله تصمیم داریم در برنامه امشب بحث نزول رو دیگه ان شاء الله یواش یواش جمع کنیم و پرونده اون رو ببندیم، وارد موضوعات دیگه ای بشیم که اونها هم در نوع خودش جالب توجه هست و بسیار مهم هست از دید ما. بسیاری از برنامه هایی که گذشته هم این رو بنده تکرار کردم و بهش اشاره داشتم که از دید ما شاید خیلی از این مطالب طنز باشه، به دیده طنز به اونها نگاه کنیم، ولی اینها در همین شرایط امروز در همین زمانی که ما داریم در اون زندگی میکنیم به عنوان عقاید حقه و به عنوان عقاید اساسی گروهایی مطرح هست، هرچند که از دید ما همونطور که اشاره کردم ممکنه طنز باشه و با خنده از کنار اون عبور کنیم. در خدمتون هستیم استاد یزدانی عزیز. اگر مطالب باقی مونده از بحث نزول که انشالله اون رو جمع کنیم پرونده شو ببندیم، ضمن اینکه کلیپ هایی هم که ما امشب داریم در موضوع نزول خواهد بود.
بله خدمتون هست که ما بحث نزول رو مفصل دو جلسه بحث کردیم که مسلمان ها کلن اهم از شیعه اشعری و ماتوریدی که الان در جهان خوب اینا بیشترین جمعیت رو دارن، اعتقادشون این هست که نزول خدا بر آسمان دنیا یا بر زمین این نزول حقیقی نیست، بلکه به معنای نزول رحمت خداست، به معنای نزول خدمتتون عرض کنم ملائکه خداست، به معنای نزول امر خداست و به معنای این هست که خداوند در اون لحظات در نیمه سوم شب یا قسمت سوم شب خداوند در اون لحظات لطفش و رحمتش و توجهش بیشتر هست به کسانی که بیدار هستند و از خداوند طلب استغفار میکنن. این نظر هم شیعه است، هم نظر اشاعره است و هم نظر ماتوریدی است که بر حال یا تأویل میبرن. اینا با هم اختلاف دارن که ما روایات اهل بیت علیهم السلام رو خواندیم که با سند صحیح از حضرت امام علی بن موسی رضا علیه السلام که نزول شخص خداوند دروغ محض و تحریف روایت هست، بلکه نزول خدمتتون حالا من روایت رو هم نشون میدم، روایت حضرت عبدالعظیم حسنی که حالا یک بار دیگه هم روایت رو ببینیم در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد شماره اول صفحه شماره 287 بله که حضرت امام رضا علیه السلام
بله ظاهرا ارتباط لپتاپ شما قطع شده حالا اگر مجددا یک تلاش بفرمایید
من پس این لپتاپ رو وصل کنم یک لحظه.
بله روایتی بود که هفته گذشته هم ما اینجا بهش اشاره کردیم.
اگر لپتاپ وصل احتمالاً
حالا هر وقت ان شاء الله
وصل شد. خب خدمتتون عرض کنم روایتی که در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق جلد اول صفحه شماره 278 نقل شده که حضرت امام رضا علیه السلام وقتی براش نقل کردن که تعداد از مردم مدعی هستن که خداوند شب جمعه به آسمان دنیا نازل میشه فرمود لعن الله المحرفین الکلم عن مواضعه، لعنت خدا بر اون کسایی که تحریف میکنن کلمات رو از مواضعشون، یعنی به هر حال تحریف معنوی میکنن یا جابجایی کلمات میکنن که خدمتتون عرض کنم معنا عوض بشه. ما قال رسول الله انما قال علیه السلام ان الله تبارک و تعالی ينزل ملکاً الی السماء الدنیا کل لیله و فی الثلث الاخیر و لیله الجمعه فی اول اللیل، که اصلا خدا خودش قرار نیست نازل بشه، خدا یک ملائکه ای رو در آسمان دنیا میفرسته و او ملائکه ایست که به هر حال فریاد میزنه که اگر کسی هست من استغفار کنه که خداوند گناهش رو ببخشه اگر کسی درخواستی داره. این نظر شیعه بود، نظر اهل بیت علیهم السلام بود. گفتیم که سند روایت صحیحه چون سند شیخ صدوق تا حضرت عبدالعظیم حسنی قطعا صحیحه و دو تا سند داره، یکیش قطعا صحیح هست و خود حضرت عبدالعظیم حسنی هم که دیگه در وثاقتش کسی تردید نداره و ابراهیم ابن ابی محمود هم قطعا ثقه است. این نظر شیعه بود، نظر ماتوریدی و شافعی هم همینه. اما از اون طرف متاسفانه سلفی ها و اهل حدیث ها مدعی هستن که نه، خدا خودش نازل میشه، ذات خداوند نازل میشه، یعنی تصریح بود
بله
که ابن عثیمین داشت که ذات خداوند نازل میشه و این نزول هم نزول حقیقی هست و مدعی شده بودن. هر کس این رو انکار کنه کافره، باید توبه داده بشه، اگر توبه نکرد باید گردنش زده بشه. این نظر اینها بود و خدمتتون عرض کردیم که علمای اهل سنت از زبان ابن تیمیه، سه نفر از علمای اهل سنت نقل کردن، تصریح کردن که خود ابن تیمیه مدعی بود که نزول خدا مثل نزول انسان هاست. وقتی این روایت رو خون ان الله ينزل الی السماء الدنیا، خودش دو تا پله از پله های منبر رو اومد پایین و گفت که نزولی هازا. خب این لزوم حرف ابن تیمیه، حالا ابن تیمیه جایی نگفته من اهل تجسیم هم اهل تشبیه هم، همه اینا رد میکنه ها،
در ظاهر رد،
در ظاهر رد میکنه، میگه نه شیعه هشام فلان اینا رو رد میکنه، میگه من اهل تجسیم نیستم، خدا رو جسم نمیدونم و اینها، ولی حرفی که میزنه ضرورتش بر حال ملازمه حرفش این هست که خدا جسمه دیگه. وقتی میگه ینزل و کنزول هازا و خودش دوتا پله از پله های منبر میاد پایین، این دیگه تجسیم واضحه، این دیگه تشبیه خداوند به خودش هست یا تشبیه خودش به خداوند هست که این صریح مخالف نص صریح قرآن کریم هست. اینها رو خواندیم خدمتتون هست. حالا یک بحث دیگه هست، این که خدا وقتی نازل میشه به آسمان دنیا، وقتی نازل میشه آیا عرشش رو ترک میکنه یا نه عرشش رو ترک نمیکنه، چجور نزوله هست؟ خب این سوال پیش میاد دیگه، که خدا چجور نه. من خدمتتون عرض کنم، خب بحث مفصلی داره خود ابن تیمیه، خیلی مفصل اینو بحث کرده در کتاب حدیث نزولش و نظرات متعدد رو آورده. یک روایت در کتاب العلو لعلی الغفار هست که نویسندهش آقای شمس الدین ذهبی هست با تحقیق حسن بن علی السقاف از علمای بزرگ اهل سنت و اشعری مذهب، چاپ دوم که مشخص هاش کامل بینندگان عزیز میبینن، 1428 صفحه 460. یکی از این اهل حدیث های مجسمه رو به هر حال میگه واله شدن بر ابن طاهر و سوال کرد ما هاذه الاحادیث، این احادیث چیه که روایت میکنید که ان الله ينزل الى سماء الدنيا، خدا بر آسمان دنیا نازل میشه. قلت نعم رواه الثقات الذين يروون الاحکام، همون ثقاتی که احکام رو به هر حال نقل کردن که فلان چیز حلال هست، فلان چیز حرام هست، فلانی فلانی هست و این مسائل، همون نقل کردن که ينزل ان الله ينزل الى السماء الدنيا. فقال ينزل ويده وعرش، یعنی چی خدا وقتی نازل میشه روی عرش هنوز هست یا نیست؟ خب این دیگه باید خودشون جواب بدن. وقتی نازل میشه میگن نزول به معنای حقیقی هست، انتقال من المکان الى مکان هست، نزول حقیقی هست، خب دیگه باید عرش رو ترک کنه که بیاد روی زمین. یا این باشه یا بگیم کش میاد خدا، مثلا رای دیگه نداره دیگه، یا خدا کش میاد مثلا نصف پاشو گذاشته روی عرش با یک پای دیگه شو مثلا کشیده گذاشته روی آسمان دنیا، یا مثلا کلهشو کشیده آورده آسمان دنیا و داد زده، دیگه جوری دیگه نمیشه تصور. این میگه نه، خدا در این حالی که در عرشش هست در این حال میاد نازل میشه به آسمان، خیلی دیگه نزول معنا نمیده. اگر ما مثلا نعوذ بالله تصور کنیم که خدا روی عرشش نشسته بعد سر خودشو مثلا آورده جلو و داد زده آی مردم، سرشو تا آسمان دنیا، یعنی هفت آسمان رو به هر حال از هفت آسمان گذشته، سرشو آورده به آسمان دنیا و داد زده که کسی هست که من ببخشمش، اگر این باشه این دیگه نزول نیست. خدایی که از آن خسته است، حالا می‌رسیم که میگن خدا خسته هم میشه دیگه، حال نداره بعض وقتا، حالا قبلا هم روایتش خوندیم که وقتی خسته میشه تکیه میده پاشو میندازه روی پاش و به هر حال حرفای هم میزنه. خب این دیگه نزول نیست، اگر مثلا از اونجا داد بزنه یا سرشو، این دیگه نزول نیست. و اگر نزول بخواد باشه باید عرشیشو ترک کنه. وقتی عرشیشو ترک کنه دیگه اگر طبق نظر اینها ما مثلا حساب کنیم دیگه عرش میشه بالای سر خدا، دیگه علو از خدا گرفته میشه. آسمان دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم اینا همه بالاتر از خدا میشن، دیگه علو خدا از دست میره. هر شب خدا به هر حال باید پایین تر از اینها قرار بگیرن، در حالی که این خلاف نظریه اینهاست. البته اصل علوی دیگه خیلی واضحه، این علوی که اینا مد نظرشون هست اصلا برای خدا قابل تصور نیست، چون خدا زمین که مسطح نیست که شما میگید زمین کامل مسطحه، همه بنده ها رو به بالا میکنن، خدا اون بالاست. ما وقتی مثلا اشاره میکنیم دعا میکنیم خدایا مثلا اون بالا، اینا میگن خدا رو آسمان هست، برای ما مثلا که در نیم کره شمالی واقع شدیم خب این شاید مثلا بگیم باشه، خب برای اونایی که در نیم کره جنوبی هستن از مثلا پایین تر از خط استوا هستن اونا چیکار باید بکنن؟ آیا برای هم علو معنا میده؟ اگر طرف بالای ما هست خب باید برای هم پایین باشه، سمت پایینشون میشه.
بله
زمین کرویه دیگه، اینا تصور کنم اونایی که مثلا وهابی ها که اینا هم که میگن هی زمین کروی نیست، به خاطر همین مسائل هست که کتاب نوشتن که آقا زمین کروی نیست، نمیشه زمین کروی باشه، چون اگر کروی باشه خدا مثلا اگر برای ما در بالا باشه برای این که در نیم کره پایین هست باید زیر پاشون باشه خدا دیگه، علوش ازش گرفته میشه. آقا اینا عقلشون رو نمیدونم دستی کی دادن، واقعا تفکر نمی کنن، تقبل نمی کنن. خب وقتی انسان از عقل جدا بشه، ادله عقلی رو کامل بگذاره کنار و بچسبه به روایات کعب الاحبار، گرفتار این مسائل هم باید بشه. من مطلب ابن تیمیه هم خدمتون بخونم. ابن تیمیه مفصل در کتاب شرح حدیث نزولش همین مطلب رو آورده. شرح حدیث نزول ابن تیمیه که در عربستان سعودی در دارالعاصمه در ریاض چاپ شده، چاپ اول، چاپ 1414 با تحقیق محمد عبدالرحمن الخمیس. ایشون صفحه 231، المقصود هنا الکلام من یقول و ینزل و لا یخلو منه العشف ان الاحل الحدیث فی هذا علی ثلاث اقوال. حسد قول رو نقل میکنه، بعضی گفتن اصلا نمیتونیم این حرف رو بزنیم که خالی میشه یا نمیشه، بعضی گفتن بل یخلو منه العرش، بعضی گفتن عرش خالی میشه. خب این دیگه. اما بعضی گفتن نه، اکثر اهل حدیث گفتن نه، خدمتتون عرض کنم نمیشه، کثیر من اهل حدیث توقف کردن، گفتن ما اصلا توقف میکنیم، نمیگیم خالی میشه، نمیگیم خالی نمیشه. اما جمهورشون گفتن لا یخلو منه. و بعدش خودش هم همینو به هر حال نظر ابن تیمیه همین میشه که حق این هست که خدا زمین عرش از خداوند وقتی نزول میکنه به آسمان دنیا خالی نمیشود. حالا این حرفایی است که ابن تیمیه میزنه. به هر حال اگر خالی نمیشه پس نزول حقیقی نیست، نزول حقیقی نمیتونه باشه. اگر نزول حقیقی هست و ذات خدا نازل میشه، باید عرش از او خالی بشه. و اگر عرش از او خالی بشه، باید اگر بیاد پایین تر، خب علو و از دست میده، همه مخلوقات دیگه غیر از این دنیا بالاتر از خدا قرار میگیره، اینم باز با عقاید اینها سازگار نیست و قابل قبول نیست. خدمتتون هست.
خیلی ممنونم از شما، بحث در جهت جالبی هست برای ما و از اون بحث های سنگین و سخت برای قائلین به این روش از تفکر و اعتقادات به اصطلاح توحیدی حالا سلفی ها و اهل حدیث و وهابیت امروز. اینها رو قبول دارن، در مورد اینها مفصل بحث میکنن و میبینیم که حتی علم امروز هم بخش زیادی از اعتقادات اینها رو باطل میکنه و رد میکنه، حالا چه در بحث علو که اینها چون اساسا فکر میکردن تا یک زمانی هم خب علم خیلی پیشرفت نکرده بود، فکر میکردن زمین مسطح هست و بر اساس اینکه زمین مسطح هست یک سری از این روایات جعل شد و این بحث ها صورت گرفت و علو رو به همون معنای ظاهری گرفتن که یعنی خدا بالاتر از هر چیزی هست به معنای ظاهریش. و خب اگر خداوند واقعا نزول میکنه به ذات خودش، خب آسمان های دیگه طبق البته روش فکری آقایون سلفی و اهل حدیث، آسمان های دیگه بالاتر از خدا خواهد بود، عرش خدا بالاتر از او خواهد بود و خب علو به اون معنا رد میشه. ولی خب اینها واقعا همونطور که بارها اشاره کردیم عقل رو کنار گذاشتن و عقل رو حجت نمی دانند، به همین دلیل به چنین بحث های می رسن. تا به امروز هم همین اعتقادات رو دارن و در موردش بحث می کنن. حالا خیلی وقتا سعی می کنن که بگن اصلا وارد شدن در این مباحث صحیح نیست، یعنی شما حق ندارید در مورد این بحث کنید که خدا نازل می شود حالا علوش رد می شود یا نه، حق ندارید در این مورد سوال کنید، سوال کردنش بدعت هست و حق ندارید فکر کنید و وارد این مسائل بشید. و شاهد مثالش هم کلیپ هایی هست که ما هفته های گذشته پخش کردیم، امشب هم پخش خواهیم کرد و با هم دیگه می خواهیم کلیپ اول رو ببینیم از آقای بن جبرین از وهابی های تندرو، یعنی حالا وهابی ها در حالت عادی که تندروی و افراد دارن، ایشون دیگه از وهابی های تندرو هست، با هم دیگه ببینیم نظرشون رو.
هل يجوز القول بأن نزول الرب عز وجل يوم عرفة بذاته
كنزوله أيضا في كل ليلة ولا نخوض في ذلك ولا نقول ينزل بالعرش ولا نقول يخلو منه العرش، بل نقول إنه أثبت النزول في هذه الأحاديث والكيفية مجهولة.
خب آقای بن جبرین بودن از وهابی های بسیار بسیار مشهور که سالهای گذشته از دنیا رفتند و همون شخصی که یزید رو هم مدح کرده همین آقای بن جبرین هست که یزید رو امیرالمؤمنین و اهل و فضیلت برای یزید قائل هست، همین شخص هست و شیعه رو هم کافر میداند. دیدیم که در این مسئله هم گفتن دیگه حالا احادیث وارد شده ما قبول میکنیم، خیلی وارد این اصلا نباید شد، یعنی اصلا وارد این مباحث نشوید که حالا خدا چجوری نازل میشه، کیفیتش به چه شکل هست، سوال کردن در این مورد درست نیست، فقط ما چون روایت وارد شده که خدا نازل میشود قبول میکنیم. حالا در عمل واقعا فرق این تفکر با اون تفکر اهل تعطیل که خود سلفی ها و اهل حدیث صراحتن اونها رو تکفیر کردن، در عمل واقعا چه فرقی داره؟ این که ما بگیم روایت اومده قبول میکنیم ولی اصلا در موردش صحبت نمیکنیم، با کسانی که کلا صفات رو از اساس منکر میشنن، در عمل واقعا اینها با هم دیگه فرقی نداره، فقط در ظاهر هست که ادعا میکنن ما صفات رو همونطور که اومده قبول داریم، اما ادعی هستن صفات رو تعطیل میکنن. خب این کلیپ اول بود و دیدیم اون چیزی که ما اینجا گفتیم، هفته های گذشته هم گفتیم و کلیپ هایی هم پخش شد، تا به امروز هم همین عقیده هست که میگن شما حق ندارید وارد این مسائل بشید، اما ما این روایات رو قبول داریم با همون ظاهری که وارد شده و اصلا صحبت نمی کنیم که حالا خدا با عرشش میاد پایین، عرش خالی میماند نمیماند، و به هر جهت این بحث هایی هست که سوال ما هم متوجه سلفی ها و اهل حدیث هست که باید خودشون بالاخره تکلیف رو روشن کنن. در خدمتتون هستیم استاد یزدانی عزیز با ادامه مباحث.
بله، یک بحث دیگه که خیلی جالبم هست این هست که اینها مدعی شدن که خدا گاهی میاد جهانگردی میکنه.
عجب.
وقتی که اصخایی میکنم خداوند همه مخلوقاتش رو از بین میبره و همه میمیرن، حتی انبیا میمیره، میاد یه سری به زمین میزنه، تمام جهان رو میگرده که یک نفر اونجا نمونده باشه و زنده نمونده باشه مگر اینکه رو کشته باشه. روایت جالب هست که در عبدالله ابن احمد ابن حنبل در کتاب السنه خودش نقل کرده، کتاب السنه احمد ابن حنبل جلد شماره 2 چاپ دار ابن قیم در ریاض عربستان سعودی صفحه 485 روایت 1120 11120 روایت 11120 که میگه ابراهیم ابن حمزه زبیری به من این روایت رو نوشت و من چی کردم. این روایت قشنگ، این سند رو بیاد داشته باشید، و محقق هم میگه اسناده ضعیف، میگه سندش ضعیف هست. البته خودش بعد تک تک روایت رو توثیق میکنه، میگه اسناده ضعیف، ولی ببینید تک تک روایت ابراهیم ابن حمزه زبیری میگه صدوق هست. راوی بعدی عبدالرحمن ابن مغیره هست میگه صدوق هست. راوی بعدی عبدالرحمن ابن عیاش سمعی هست میگه مقبول هست. دلهم هست که میگه مقبول هست. خدمتتون عرض کنم پدرش اسود ابن عبدالله هست که ایشون هم مقبول، عاصم ابن لقید هم ثقه هست، لقید ابن عامر هم که دیگه صحابی هست. حالا سند رو گرچه دونه دونه شو توثیق میکنه ولی میگه اسناده ضعیف. حالا خدمتتون عرض کنم دیگه چطور شده که ضعیف شده؟ اینا باید قواعد عجیب و غریب رجالی، اینها که گاهی تمام روایت ثقه هستن، همه راوی بخاری مسلم هم هستن، ولی میگن سند، ولی روایت ضعیفه چون به مذاقشون خوش نمیاد. ولی به هر حال حالا میبینیم که این روایت با اینکه بعضی‌ها تضعیفش کردن، حتی البانی هم تضعیفش کرده، ابن قیم چجور از این روایت دفاع میکنه. روایت خیلی طولانی هست، نزدیک 3-4 صفحه، خیلی مفصل است. ما این تیکش رو لازم داریم که پیغمبر خدا نعوذ بالله فرموده باشن که تلبسون فیها ما لبستم ثم یتوفی نبیکم و توفا نبیکم. خدمتتون عرض کنم میگه در این زمین شما مدتی میمانید، بعد پیغمبرتون از دنیا میره، بعد شما دوباره میمانید و چی؟ تا اون زمانی که صیحه مبعوث بشه، همون سوره اسرافیل بدمه. فلعمر الهه که ببینید عجیب غریب هم به جان خودم قسم میخوره ما تدع على ظهرها من شيء الا مات، هیچی در روی زمین نمیمانه مگر اینکه میمیره. ملائکه بلال و الملائکه الذين مع ربك عز وجل، حتی اون ملائکه‌ای که با خدا هم هستن، کنار خدا هم هستن، با هم رفیقند و شام و نهار میخورن، اینا هم به هر حال همه میمیرن. فاصبح ربك يطوف في الارض وخلد عليه البلاد، دیگه خدا اینجاست که دیگه میاد و میگرده تمام زمین رو، میچرخه، میاد جهانگردی میکنه و همه شهرها رو میبینه که خالی شده، هیچ شهری نمیمانه مگر اینکه دونه دونه تمام بلاد رو میگرده ببینه که همه جا خالی شده. خب این رو باید صریح هست در تجسیم. اگر البته خب اگر نظر مسلمان ها رو ببینید، اشاعره و ماتوریدیه و شیعه، خب این توجیه میکنن یا تعویل میبرن یا معنای کناییشو میگیرن، معنای مجازیشو میگیرن. یعنی چی طواف میکنه خدا میچرخه جهان گردیم؟ این نیست که خدا یک به هر حال نگاهی میندازه ببینه کسی زنده مانده یا نمونده. حالا گرچه اینم خب تعبیر جالبی نیست، ولی خب به هر حال اگر روایت فرضاً صحیح باشه ما براش میتونیم تعبیر بیاریم. ولی ابن تیمیه که میگه ما حق نداریم روایت رو تعویل ببریم، کسی که تعویل میبره باید کشته بشه، گردنش زده بشه، فاسق کافر فلان فلانه، این که دیگه نمیتونه این روایت رو توجیه کنه تعویل ببره. این مجبوره بگه خدا میاد پایین، همون مثل حدیث نزول خدا میاد پایین. حالا میرسیم ابن قیم دقیقا همینو میگه، میگه خدا میاد پایین میچرخه میبینه کسی هست یا کسی باقی نموده، همه باید بمیرن. این روایتی است که خدمتتون عرض کنم سند ضعیفه، عبدالله ابن احمد نقل کرده، یکی از مجسمه های مشهور، و همینطور ابن ابی عاصم که از اهل حدیث هست ایشونم و از مشبهه و مجسمه هست، کتابی داره به نام کتاب السنه، ابی بکر احمد ابن عمرو ابن ابی عاصم متوفای 287 با تحقیق محمد ناصر الدین البانی، چاپ المکتب الاسلامی در بیروت، چاپ اول، چاپ 1400-1980، روایت شماره 636. همون روایت هست که خدمتتون عرض کنم از دلهم و از پدرش و عاصم ابن لقیت و لقیت ابن عامر، و که این روایت طولانی نزدیک 3 صفحه هست، دقیقا همون روایت صفحه 287-287 دقیقا همون داستانی که اونجا بود دقیقا همون داستان هست، و اصبح ربک یطوف و فی الارض و خلد علیه البلان، تا صفحه بعد آقای البانی میگه اسناده ضعیف، سند روایت ضعیف هست به هر حال از نظر آقای البانی. اما ببینیم که خدمتتون عرض کنم ابن قیم الجوزیه یا آلوسی و بقیه چی گفتند. من اول حرف آلوسی رو بخونم که خیلی کوتاه‌تر هست. آلوسی در کتاب روح المعانی تفسیر قرآن نوشته، تفسیر روح المعانی نویسنده آقای آلوسی بغدادی سلفی، خدمتتون عرض کنم مجلد الثامن که بینندگان عزیز کامل میبینن، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، چاپ اول، چاپ 1415 صفحه 136 دقیقا همین روایت رو میاره. و حدیث و لقیت ابن عامر المشتمل علی قوله فلان 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 فاصبح ربک یطوف فی الارض و خلد علیه البلاد علی حدیث و قد رواه ائمه السنه فی کتبهم، ائمه سنت این روایت در کتابهاشون نقل کردن و تلقوه بالقبول، این روایت قبول کردن، و قابلوه بالتسلیم والانقیاد، چجور برخورد کردن با این روایت؟ در برابرش تسلیم شدن. الا ما لا یحصا من هذا القبیل، از این دست روایات ما میگه، از این دست چیزها روایت ما فراوان، چند تا روایت دیگرم قبلش میخونه، بحث همون روایت مجاهدی که قبلا خوندیم که
بله،
بحث جلوس رو مطرح میکنه خدا، میگه این روایت رو ائمه اهل سنت نقل کردن در کتابهاشون، تلقی به قبول کردن، در برابرش تسلیم شدن. خب روایت چی رو ثابت میکنه؟ فاصبح ربک یطوف فی الارض و خلد علیه البلاد، خدا میاد جهانگردی میکنه، تک تک شهرها در میزنه، این خونه اون خونه، ببینه کسی مونده نمونده، به هر حال همه پستوها هم باید بگرده بیچرخه تا بالاخره بفهمه کسی هست یا کسی نیست. البته خب باز آقای البانی حرفای آقای آلوسی حرفایی داره در باره روایت، ولی مهم این است که میگه سندش معتبر هست و علمای اهل سنت اینو قبول کردن. ابن قیم دیگه مفصل درباره این روایت صحبت کرده که منم این خدمتتون روایت نشون میدم، کتاب زاد المعاد آقای ابن قیم الجوزیه، زاد العباد فی تذلیل خیر العباد، و دیگه نمیشه واقعا هدایت کن، سراسر کتاب زلالت گمراهی هست، جلد 3 تحقیق شعیب العرنبوت وهابی، مؤسسه رساله چاپ کرده، الامام المحدث، المفسر الفقیه، شمس الدین ابی عبدالله و آقای ابن قیم الجوزیه، مشهور به ابن قیم الجوزیه. اینم مشخصات چاپش، چاپ 1618-1998 که ابنانگان عزیز کامل مشخصاتش رو میبینن. یه فصل رو باز کرده، فصلون فی قدوم وفد بنی منتفق علی رسول الله، یک قبیله به نام بنی منتفق بر پیغمبر وارد شدن، که روایت رو باز ایشون از مسند احمد ابن مسند عبدالله ابن احمد نقل میکنه، دقیقا همون چیزی که بنده خدمتتون نشون دادم که کتب الیه ابراهیم ابن حمزت ابن محمد ابن حمزت ابن مصعب الزبیری کتب تو الیه که به حاضر حدیث و قدر چی؟ همون روایت خدمتون خوندم، یک روایت بسیار طولانی هست که مطالب بسیار بدی هم در این روایت آمده. دقیقا همون روایت که تلبسون ما لبستون ثم یتوفا نبیکم ثم تلبسون ما لبستون تا آخرش فاصبح ربک عز و جل یطوف فی الارض و خلد علیه البلاد، خدا دیگه در وقتی همه رو از دنیا همه میمیرن، همه خلایق میمیرن، حتی ملائکه که همراه با خدا هستن میمیره، دیگه اون وقت خدا چیکار میکنه؟ میاد طواف میکنه در زمین، میچرخه در زمین، کسی زنده مونده یا کسی زنده نمونده، هر کس زنده مونده باشه پاشو بذاره رو گلوشو خفش کنه و خلد علیه البلاد. این روایت رو ایشون میاره. حالا روایتی که گفتیم البانی تضیف کرده و اون محقق دیگه وهابی هم تضیف کرده بود،
بله.
و واقعا هم سندش میتونه ضعیف باشه، البته هرچند که بازم میشه تصحیحش کرد، ولی خب ضعیف هست. حالا اصلا به ما چرا ده ضعیف صحیح؟ آقای ابن قیم الجوزی ببین چی میگه. میگه هاذا حدیث کبیر جلیل،
عجب.
این حدیث بسیار کبیر هست، جلیل هست. تنادی جلالته و فخامته و عظمته علی انه قد خرج من مشکات النبوه. در حال این روایتی است که جلالت و فخامت و عظمتش این هست که از مشکات نبوت در حال خارج شده، از نور الهی خارج شده، فقط از طریق فلانی نقل شده، ولی میگه رواه ابراهیم ابن حمزه زبیری و هما من کبار علماء المدینه. این دوتا از بزرگان علمای مدینه هستند، هم آقای عبدالرحمن ابن مغیره هم ابراهیم ابن حمزه، ثقتان، هر دو ثقه هستند، هر دو در صحیح بخاری روایت دارن. امام اهل حدیث محمد ابن اسماعیل بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری از اهل حدیثه، از مشبهه و مجسمه است دیگه، تمام کتابش سراسر کتابش داد میزنه که شون از مشبهه و مجسمه است. ایشون میگه احتجاج کرده به این دو روایت و رواه ائمه اهل سنت فی کتبهم، ائمه اهل سنت این روایت در کتابهاش نقل کردن و تلقوه بالقبول، قبول کردن این روایت و قابلوه بالتسلیم والانقیاد، در برابر این روایت تسلیم شدن، پذیرفتن این روایت رو، و هیچ کس هم بر این روایت اشکالی نگرفته، هیچ کس به هیچ کدوم از رواتش هم اشکال نگرفت. عجیب و غریب هست واقعا حرفایی که آقای ابن قیم الجوزیه میزنه در برابر این روایتی که سراسر دروغه، سراسر بنی اسرائیلی هست، اسرائیلی هست تمام این روایت. ایشون میگه خیلی روایت کبیر و جلیل هست. باز در صفحه بعد میگه چه کسانی این روایت رو نقل کردن، چه کسانی این روایت رو نقل کردن. فمن من رواه امام الامام ابن الامام، امام پسر امام، آقای عبدالله ابن احمد ابن حنبل نقل کرده در مسند خودش. حافظ جلیل ابوبکر ابن عمرو ابن ابی عاصم النبیل در کتاب از سنه خودش نقل کرده. ابو احمد محمد ابن ابراهیم ابن سلیمان اصال فی کتاب معرفه نقل کرده. حافظ زمان محدث اوان ابوالقاسم طبرانی نقل کرده. حالا اگه جای دیگه باشه ابوالقاسم طبرانی اصلا خدمتتون عرض کنم به درد نمیخوره، ارزش نداره و اینجا که دیگه میخواد، بله. آقای ابو حیان خدمت ابو محمد عبدالله ابن حیان ابو شیخ اصفهانی در کتاب سننش نقل کرده. یحیی ابن منده یا یحیی ابن منده ابو عبدالله محمد ابن منده اصفهانی نقل کرده. حافظ ابوبکر احمد ابن موسی ابن مردوه این روایت رو نقل کرده، فلانی نقل کرده و بعد از ابن منده به هر حال این روایت رو، این مطلب رو هم نقل میکنه. میگه قد رواه بالعراق به مجمع العلماء و اهل دین جماعت من الائم جماعت من ائمه منهم ابو زرعی رازی و ابو حاتم رازی ابو عبدالله بخاری و لم ينكره احد. میگه این روایت ما در جمع چه کسانی خوندیم؟ آقای ابو زرعه، ابو حاتم، محمد بن اسماعیل بخاری، هیچ کس هم منکر نشد، بله، و هیچ کس هم درباره سندش حرف نزد، بلکه هم بل رواه علی سبیل القبول و تسلیم و لا ينكر هذا الحديث و لا ينكر هذا الحديث الا جاهد او جاهل او مخالف للكتاب و السنه. ببین چقدر محکم حرف میزنه درباره این روایت. میگه این روایت رو کی رد میخواد؟ ببین کسی جرئت نکنه این روایت رو رد کنه، اگر رد کنه یا جاهده یا جاهله. خب چیکار کنه آدم؟ مجبور این روایت رو بپذیره دیگه که این فحشا رو نخوره. این به هر حال معامله است که اینها با این روایت میکنن. حالا شاید کسی بگه آقا این کل روایت نگفته که بله. بعض است که همه روایت رو قبول نداره، شاید اون تیکه ای که شما خوندید فاس با یتوف و فلعز رو قبول نداشته باشه. ایشون دقیقا در صفحه 593 دقیقا همین مطلب رو هم میاره، همین تیکه روایت رو میاره و کذالک فاسبح ربک یطوف فی الارض هو من صفات فعله، از صفات فعل خداونده. دقیقا از همین تیکنشون دفاع میکنه و قبول میکنه که خداوند به هر حال میخنده. حالا قبلش خندیدن خدا هست، راه رفتن خدا هست، هر وله خدا، همه صفات در این روایت هست، از جمله این که یطوف فی الارض، خدا دیگه جهانگردی میکنه. حالا سوار چی هست؟ سوار جت یا مثلا سوار براق، حالا هر چیز دیگه به هر حال، یا طبق گفته ابن تیمیه سوار پشه است، شاید مثلا چون گفته خدا میتونه سوار پشه هم بشه دیگه. حالا میرسیم
حالا بعد عثمان بن سعید دارمی هم نه
بله، یا سوار الاغ هست که خدمتتون عرض کنم آقای ابن ساکر نقل کرده از حنابل که حنابل معتقد بودن که خدا سوار الاغ میشه. حالا اینا رو مفصل در آینده نشان خواهیم داد. میگه استفاده فعل خداونده، خدای الاغ سوار اینها میاد به هر حال میچرخه ببینه که چقدر به هر حال این مطلب مونه. در کتاب الروحیش هم همین روایت آورده که دیگه فرصت نیست خدمتتون بخونم. بنابراین اینا این چرندیات رو در کتابهاشون نقل می‌کنم، عذرخواهی میکنم از گفتن این کلمه. واقعا دفاع از خداوند هست. ما در حقیقت اینها سلفی ها و این اهل حدیث واقعا در بحث خدا که میرسن اینا حیا ندارن. هر مطلبی به ذهنشون میرسه، هر اشتباهی به ذهنشون میرسه به خداوند نسبت میدن، که ما برخ از اونها رو خوندیم و انشالله باز هم در ادامه خواهیم خوند.
خیلی ممنونیم از شما. حالا بحث باز هم عرض کنم خدمتون، برای ما جالب هست، برای ما موجب مسرت درونی هست. از باب طنز شاید این روایات بعضا خونده بشه در خیلی از جاهای دیگه، اما خب اینها عقاید ادعی هست و دیدید که چه دفاع سرسختانه هم کرده بودن برخی افراد که بله همه علما این رو قبول کردن، هر کس همین رو رد کنه یا جهل داره و آگاهی نداره از مبانی، یا اینکه دیگه فرد لجباز و لجوجی هست و اهل انصاف نیست کسی که بخواد این روایت رو رد کنه. و حتی همون بخش مورد نظر که حقیقتا همون بخش، فقط همون تیکه و همون جمله کفایت میکنه برای اثبات اهل تجسیم بودن کسانی که اون رو قبول کنن و خب اون رو هم جز صفات فعل خداوند میدانن و دفاع میکنن. و بعد حالا در ظاهر میان میگن بله ما اهل تجسیم نیستیم، اما خب خدایی که در زمین میچرخد، طواف میکند، یعنی حرکت میکنه. و خود اینها هم میگن حق نداریم تأویل کنیم، هیچ کس هم حق نداره تأویل کنه. خب خدایی که جا به جا میشه، آیا این چیزی غیر از جسم هست؟ جا به جایی فقط برای اجسام، چیزهایی که جسمانیتی بشه براشون قائل بود، چیزهایی که جرمی بشه براشون قائل بود، برای اونها جا به جایی تعریف میشه و مجبور هستیم و مجبور هستند که بپذیرند و بپذیریم که این خدا باید جسم باشه و غیر از این واقعا نمیشه تصور کرد. و به همین دلیل هست که مدام میگن وارد این مسائل نشید و سوال از اون بدعت هست. از علمای اهل حدیث متقدم تا به امروز میگن حق ندارید در این مسائل وارد بشید و حق ندارید سوال کنید، چون میدونن عاقبت و نتیجه این بحثا همین هست و عقیده باطل اونها هست که رسوا میشه. با هم دیگه بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، یکی از مبلغین وهابی معاصر که ایشون هم در مورد همون بحث نزول ازشون سوال میشه و ببینیم چه جواب میده.
هل يجوز أن نسأل بكيف الله ينزل إلى الأرض كثلث الليل وعرفة مثلا؟ ماشي، الإنسان يريد أن يسأل كيف، طيب هل ستحصل على جواب؟ يعني الإنسان دائما عندما يسأل سؤالا يريد إيش؟ يريد جوابا. أنا لما أسأل أقول كيف ينزل الله في الثلث الأخير من الليل، طيب عندما أسأل هل سأجد الجواب؟ من سأسأل؟ من سأسأل؟ هل الذي أسأله عنده العلم؟ من سأسأل؟ من الذي يعلم؟ هذا غيب. من من البشر يمكن أن يعرف كيف ينزل الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن أبدا. وإذا قال أهل العلم كيفية الشيء لا تعرف إلا بثلاثة أشياء، يعني بواحدة من ثلاثة، إما برؤيته، وإما برؤية شبيهه أو مثيله، وإما بخبر الصادق عنه. ونحن لا رأينا الله وليس له مثيل، ولم يخبرنا سبحانه ولم يخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الكيفية، إذن نسكت. وسكت الصحابة رضي الله عنهم.
خب آقای عثمان الخمیس بودن وهابی مشهور، نهایتاً گفتن ما ساکت میشیم، همونطور که صحابه هم در این مورد ساکت شدن. حق ندارید سوال کنید چون جوابش رو هیچ کس بلد نیست، از امور غیبیه. ایشون اول پاسخشون گفتن اینها رو شما اگرم برید از کسی بپرسید، کسی هست جواب بده؟ نه کسی نیست، کسی هم خبر نداره، کسی هم بلد نیست جواب این سوال رو که خداوند چگونه نازل میشه اگر ما میگیم یک سوم پایانی هر شب نازل میشه. خب پس نپرسید و سکوت کنید، چون صحابه هم سکوت کردن، هیچ کس بلد نیست از امور غیبیه. این پاسخ سلفی ها و وهابی ها و اهل حدیث در طول تاریخ از متقدمین تا به امروز میگن اصلا حق ندارید بپرسید، در حالی که ما اگر به قرآن مراجعه کنیم جای جای قرآن دعوت به تفکر و تعقل هست، به این هست که انسان اهل پرسش باشه در مورد دین خودش، در مورد اعتقادات خودش. این چه خدایی هست که ما یک سری صفاتی رو ظاهرا میگیم قبول داریم براش، ولی حق نداره کسی در مورد مطالعه کنه، سوال کنه و تحقیق کنه. و همه اینها همونطور که عرض کردیم به خاطر این هست که میدونن عاقبت قبول چنین اعتقادی همون تجسیم و تشبیه هست. در خدمتتون هستم.
بله خدمتتون هست. که یه گرهی به هر حال امام مالک در کار اینا انداخته و اهل حدیث از قدیم که دیگه اینا نمیتونن باز کنن این رو. وقتی نمیتونن باز کنن میگه اصلا نپرسید، یعنی چی که میپرسید، این کارا چیه؟ خدمتتون عرض کنم این به این دلیل هست که اینا خیلی خب اینا مفوضه رو میان تکفیر میکنن. ما قبلا خوندیم گفتن مفوضه کافرن. چرا؟ چون میگه این آیات هست، ما آیات رو قبول میکنیم، الرحمن علی العرش استوا و اینا رو قبول داریم، اما معناش رو ما متوجه نمیشیم، تفویض میکنیم به خدا و پیغمبرش، اونا معناش رو ما نمیفهمیم معناشو. خب وهابی ها میگن بله ما اینا رو قبول داریم، به معنای حقیقیش هم هست، اما کیفیتش رو نمیدونم. باز شما همون مفوضه شدید دیگه، چه فرقی میکنه؟
یعنی در عمل نه با اهل تفویض فقط، نه حتی با اهل تعطیل،
نه با اهل تعطیل. در حقیقت صفات خدا تعطیله دیگه. وقتی خدا شما کیفیت نزولش رو نمیدونید، میگید نزول حقیقی هست، دیگه از تعطیل کردید ما چیز رو و تفویض کردید، فرقی ندارید. و متاسفانه اینا گرفتار همین هستن، فقط تکفیر کنن و مردم رو به کشتن بدن، مگر نه واقعا خودشون هم اهل تجسیمن، هم اهل تعطیلن، هم اهل تفویض هستن. خدمتتون هست که یه بحث دیگه یک جالب هست که ابن تیمیه رو طرح میکنه، این هست که خداوند تمام عالم رو یا به هر حال زمین رو، آسمان رو، دنیا رو میگیره مثل یک توپ و باهاش بازی میکنه. خدایی که به هر حال بگیم بسکتبالیست هست، والیبالیست هست، فوتبالیست هست. حالا دیگه ابن تیمیه باید جواب بده. کتابی داره به نام عرش الرحمن و ما ولد فیه من الآیات و الاحادیث که در عربستان سعودی این کتاب چاپ شده به مناسبت 100مین سال تأسیس حکومت عربستان سعودی. یکی از اون کتاب هاییست که اینها در سال 1419 که مصادف بود با 100مین سال تأسیس حکومت سوم وهابیت و سال روز تأسیس حکومت به دست آقای عبدالعزیز آل سعود، اومدن تمام کتاب حنابله رو تجدید چاپ کردن با چاپهای بسیار وزین و چاپهای بسیار قشنگ و زیبا، جشن گرفتن. الامانت العامه للاحتفال به مرور عامه علی تأسیس المملکه. از جمله کتاب عرش الرحمن آقای ابن تیمیه حرانی رو که میگه سه قسم هست، اینم جلد اولش سال 1419 1999، اینم باز مشخصات چاپش که بینندگان عزیز مرور کردن و کامل دیدن این رو. حق طبع هم فقط همین امانت عامل الاحتفال داره، صفحه 26. خیلی عجیب هست، میگه ول حدیث المروی فی صحیح ول مسانید، حدیثی که نقل شده در کتاب صحیح ول مسانید. حالا ممکنه بگن این منظور روایت صحیح هست، ولی خب وقتی در کنار مسانید قرار میده در تقابل با مسانید، دیگه منظور قطعا میتونه صحیح بخاری باشه، چون صحیح مطلق در چین جای منظور صحیح بخاری هست. و غیرها به الفاظ یصدق و بعضها بعضن، با الفاظی که همدیگر رو تصدیق میکنن، روایتی درسته هست، هم سندن صحیحه هم متنن صحیحه. در بعض از الفاظش این آمده که پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله نعوذ بالله روی منبر این آیه رو خوانده باشن و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و بعد فرموده باشن مطویتون فی کفهی یرمی به ها کما یرم الغلام بالکره، بله کما یرم الغلام بالکره. خدمتون از کنم میگه زمین مثل یک توپ میمونه در دست خداوند، یه چیزی گردی به هر حال اینجوری در دست خداوند هست، به هر حال یرمی به ها یعنی پرتاب میکنه و شوت میکنه به هر حال این زمین رو خدمت کل زمین رو، همونطوری که بچه ها فوتبال میزنن توپو چجوری بچه ها شوت میکنن، حالا با دست اگر به هر حال بخواد شوت کنه یا هندبال هست یا به هر حال بسکتبال هست یا والیبال هست دیگه، حالا دیگه خودشون باید انتخاب کنن یکی از این بازی ها رو با خودشون دیگه. میگه خدا زمین رو همین کار میکنه، شوتش میکنه. و فی لفظ در یک لفظ دیگه همون آمده یه خذل جبار سماواته و ارزه به یده، خدا آسمان ها و زمین ها رو همه رو به دستشون میگیره، در یک کف دستشون میگیره و بعد میگه به هازا ثم یقول بها هاکذا کما یقول السبیان بالکره، میگه این دیدید مثل یک توپ میمونه در دست اون تمام آسمان ها و زمین ها. و همونطوری که به هر حال بچه ها با توپ چیکار میکنن، همون کار رو هم خداوند با آسمان ها و زمین ها انجام میده. یعنی تمام آسمان ها و زمین ها از زبان اینها تفسیر کنم در برابر عظمت خداوند مثل یک توپ میمونه در برابر یک بچه، که بچه چیکار میکنه با این توپ، چجوری میتونه هر حال، حالا خدا چقدر فوتبال بلد هست، چند بار مثلا توپ طلا برده، چند بار آقای گل شد، ایناشو دیگه نگفتن در این روایت. ولی به هر حال آقای ابن تیمیه میگه این روایت در صحیح و مسانید آمده، من خودم گشتم انصافا خیلی جستجو کردم الغلام بالکره و بالکره و اینها رو همه رو جستجو زدم، متویتن فی کفهی رو جستجو زدم پیدا نکردم، حقیقتا پیدا نکردم. حالا پیروان ابن تیمیه و طرفداران ابن تیمیه بیان پیدا کنن به ما نشون بدن که خدا چجوری تو بازی میکرده. اینم سخن آقای ابن تیمیه جالبه، همین در مجموع فتاواش هم آمده. خب میدین مجموع فتاوا جمع کردن اینها رو از تمامی کتابهای ابن تیمیه رو، تقریبا نه که همه رو، اکثر کتاب‌ها و فتواهای ابن تیمیه رو در این کتاب جمع کردن. آقای عبدالرحمن بن محمد قاسم و پسرش محمد در عربستان سعودی به دستور ملک فهد چاپ شده در عربستان سعودی در سال 1425-2004 میلادی صفحه 561 و الحدیث المروی فی الصحیح و المسانید و غیرها به الفاظ نصدق و بعضها بعضا و فی بعض الفاظ فلان متویتون فی کفه یرمی بها کما یرمی الغلام و بالکره. غلام همونطور که غلام چه بلایی سری توپ میاره، خدا میتونه همین به حال زمین رو بگیره. حالا کجا شوت میکنه معلوم نیست دیگه، چقدر مثلا این زمین و آسمان ها کجا شوت میشن، به حال داره نداره توپ، به حال اون چی میگن که اونجا آویزون هست برای بسکتبال،
تور بسکت،
تور نمیگن سبد، بله حالا داخل سبد میندازه نمیندازه، میتونه بندازه، چند امتیاز میگیره دیگه ناش برام. بعد از ابن تیمیه و پیروانش سوال، ببین چقدر اینا مضحکه کردن خدا رو، چقدر با اعتقادات خدا، با اعتقادات مسلمان ها بازی کردن، خدا رو چی تصور کردن. حالا این روایت که میگه، حالا نه اینا تأویل داره، تفسیر داره، نه اینا حق تأویل ندارن، بله اگر ما باشیم مثلا نعوذ بالله همچین روایت واقعا صحیح باشه، خب میگیم یعنی عظمت خدا رو میخواد ثابت کنه در برابر تمام زمین ها و آسمان ها، باز همین توپ در برابر بچه‌م باز یک تمثیل غلطیه،
بله
چون عظمت خداوند با هیچ چیز قابل قیاس نیست. ولی وهابی، ولی سلفی، اهل حدیث، اینها که حق تأویل ندارن، حق تفسیر ندارن در این زمینه، نمیتونن تأویل ببرن این روایت رو بگن که نه منظور عظمت خداوند هست، نه این قضیه اینا حق ندارن، اینم خدای فوتبالیست.
خیلی ممنون. خب این هم خیلی جالب بود برای ما و ما فقط خب لمخند به لبامون میاد و میخندیم و، ولی عده‌ای هستن اینها رو قبول کردن به عنوان اعتقادات خودشون و حالا حقیقتا زبان قاصر هست از توضیح در مورد حالا عقل و تفکر افرادی که اون تفکرشون و اون روش فکریشون منجر به این میشه که این روایات رو صحیح بدونن و عقیده خودشون رو بر اونها بنا کنن، بر این چنین روایاتی، بر این چنین در واقع اقوال و اخباری که وارد شد در برخی از کتب و حالا ادعا هم میکنن صحیح هست و ما اینها رو قبول داریم، و حالا مثل روایت دیگه هر کس هم رد بکنه و جاهل هست یا انسان جاهد و انسان لجوج و بی انصاف هست، و از این موارد هم استفاده میکنن تا کسی هم حق اعتراض نداشته باشه، و وقتی هم کسی سوال کنه میگن حق سوال هم شما ندارید و الا میشوید اهل بدعت، چون سوال کردن در مورد این در واقع روایات و اقوال و اخبار بدعت هست. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم از یکی از بزرگترین علمای وهابی معاصر، آقای بن باز.
هل ينزل ربنا عز وجل ام تنزل الرحمه؟ تواترت الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما ان الله جل وعلا ينزل ربنا الى سماء الدنيا كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر، فينادي فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. اخبر عن نفسه انه ينزل، لكن لا يعلم كيف النزول الا هو، كما لا يعلم كيف الاستواء الا هو سبحانه وتعالى. ينزل كما يشاء وكما يليق بجلاله، لا يعلم كيف نزوله الا هو. فنقول ينزل ولا نكيف ولا نمثل ولا نزيد ولا ننقص، بل نقول ينزل ربنا كما قال، ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر، فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يسالني فاعطيه. يجب على كل مسلم ان يؤمن بهذا النزول ايمانا قاطعا يقينا على وجه الله عز وجل، لا يكيف، كما نقول في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، هكذا نقول النزول معلوم والكيف مجهول. هكذا قال أئمة في السلف كمالك وربيعة بن أبي جعفر شيخه وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الإسلام.
خب آقای بن باز هم دیدیم و شنیدیم که چه گفتند، و هر مسلمانی واجب هست به این قرائت و به این روش فکری ایمان بیاره و قبول کنه نزول رو. این صحبت‌های آقای بن باز بود، و خدا هر جور خودش که دلش میخواد نازل میشه، نزول میکنه، نه اونطوری که حالا شما بخواید تأویل کنید. تأویل رو ایشون رد کردن و گفتن نه، همین که در روایت اومده ما قبول میکنیم، خدا هم هر جور بخواد نزول میکنه، شما حق ندارید بپرسید چجوری نازل میشه خدا. این حرف تمامی وهابی های معاصر هست، حرف تمام سلفی ها و اهل حدیث هست، حرف یکی دو نفر نیست، یک جمعیت بسیار قابل توجهی در طول تاریخ بودن که این روش فکری رو داشتن، تا به امروز هم وجود داره، که یک بخشش وهابی ها هستن و به صورت عام و کلی اهل حدیث و سلفی های امروزی هم همین عقیده رو دارن، گرچه در ظاهر همه اینها میگن که ما اهل تجسیم نیستیم، اهل تشبیه نیستیم. بله، در کتبشون هم شما مراجعه بکنید در ظاهر نیومدن بگن ما خدا رو جسم میدانیم، حتی منکر این هستن شهیدن، اما تفکر اینها و روایات رو جوری باهاش تعامل میکنن که نتیجه قطعاً تجسیم و تشبیه هست. در خدمتون هست.
ولی اینکه کیفیتشون ما نمیدونیم، با اینکه کیفیت داره یا نداره، خب دو بحثه. بالاخره این نزول که نزول حقیقی هست، خود خدا، ذات خدا نازل میشه، کیفیت داره یا نداره. اگر بگیم کیفیت نداره، خب پس اصلا معنای نزول، اونی که انسان ازش میفهمه، اونی که آدم عاقل ازش میفهمه، نزول یعنی انتقال از یک مکان به یک مکان دیگه. اگر این کیفیت نداره، خب پس شما همون معطله هست دیگه. اگر کیفیت داره، خب کیفیت نزول هم مشخصه، همه انسان ها میفهمن، به هر زبان شما کلمه نزول رو بگید همه انسان ها میفهمن، و این بهانه ها بهانه های پوچی هست و قابل قبول نیست. یک مطلب جالبی هست که خدمتتون عرض کنم که خدا اگر در آسمان باشه، ما بالای کوه بریم به خدا نزدیکتر میشیم یا به هر حال نه نزدیکتر نمیشیم؟ بحث جالبیه برای اون کسانی که در قدیم بودند و زمین رو مسطح میدیدند و فکر میکردند که زمین صاف هست. این سوال پیش میاد دیگه. کتابی که خدمتتون عرض کنم، نقض عثمان ابن سعید دارمی، آقای عثمان ابن سعید دارمی کتاب نوشته از نقض بر آقای مریسی جهمی العنید، که خدمتتون عرض کنم آقای عثمان ابن سعید دارمی متوفای 280 این کتاب رو نوشته. آقای منصور ابن عبدالعزیز سماری، عالم وهابی حال حاضر وهابی و کارشناس شبکه‌های وهابی، هم این کتاب رو تحقیق کرده. که این کتاب در عربستان سعودی در ریاض هم چاپ شده، مکتبة ازواء السلف، صفحه شماره 290. در این بحث میکنه که به هر حال خدا در همه جا هست یا همه جا نیست. گفتیم اصلا از نظر اهل بیت علیهم السلام سوال کردن از اینکه خدا کجا هست و کجا نیست غلط هست. در هر مکانی هست، چون خدا اصلا خالق مکان هست. اصلا بله. این سوال که خدای در این مکان هست یا نیست اصلا غلط هست. ما قبلا بحثش انجام دادیم. میگه یکی اومده سوال کرده، استدلال کرده، میگه الا ترى انه من سعد الجبل لا يقال له انه اقرب الى الله تعالی. استدلالش اینه، میگه اگر کسی بره بالای کوه بهش گفته میشه که به خدا نزدیک شد یا نشد؟ خب هیچ کس نمیگه که کسی بالای کوه بره به خدا نزدیک میشه. خب میگه وقتی اینطوری هست پس خدا اون بالا نیست، خدا همه جا هست. استدلالش اینه. ایشون جواب میده، میگه تو علم نداری، اصلا شعورت کجا بود؟ این چه حرفی که تو زدی؟ من انبع که ان نر اصل جبل لیس به اقرب این الله تعالی من اسفلهی. من سوالی کرده، میگه چه کسی این حرفو به تو زده که بالای کوه به خدا نزدیکتر نیست از پایین کوه؟ لانه من آمن به ان الله فوق عرشی فوق سماواتهی علم یقینا ان نر اصل جبل اقرب الالله من اسفلهی. اونی که به هر حال ایمان داره که خدا بالای عرشش هست، بالای آسمان ها، یقین داره، علم یقینی داره که نوک کوه، نوک قله کوه به هر حال به خداوند نزدیکتر هست از دامنه کوه. خیلی عجیب هست. باز میاد مناره رو هم مثال میزنه از عبدالله ابن مبارک. عبدالله ابن مبارک استاد احمد ابن حنبل هست و نقش اساسی داره در تشکیل جبهه اهل حدیث علیه اهل رأی. ایشون میگه رأس المناره اقرب الالله من اسفلها، بالای مناره نزدیکتر هست به خداوند از پایین منه. برای چی اصلا شما میرید بالای مناره اذان بگید؟ خدا بشنوه دیگه، خدا بشنوه که داریم ما آماده نماز میشیم. میگه بالای مناره کسی باشه پایین تر هست از پایین. حالا خود چرا نرفتید نمازتون هم بالای مناره بخونید که نزدیکتر باشه به خداوند؟ خب دیگه عقل اینها هست که عقل و حجت نمیدونن، عقل و تد. بعضیان بود در شبکه های وهابی ازش سوال کردن آقا چرا فلانی فرار میکرد بالای کوه میرفت؟ چون میخواست بره به خدا برسه. از معرکه جنگ فرار میکرد، پیغمبر رو تنها گذاشت و تنها رفت بالای کوه که چی بشه؟ به خدا نزدیک بشه. این همون تفکر عبدالله ابن مبارکه، این همون تفکر آقای عثمان ابن سعید دارمی اهل حدیث هست، اهل تسیم هست که میگن به هر حال قله کوه به خدا نزدیکتر هست از دامنه کوه. رأس مناره، سر مناره بالا نزدیکتر هست به خداوند از پایین مناره. خب اینه دیگه تصور نمیکنن که این زمین کروی شکله. اگر مناره فرض کنیم مکه به خداوند نزدیکتر باشه، دیگه مناره‌ای که در آفریقا هست اون میشه به خداوند، از خدا دورتر میشه. هرچی از مناره که در نیم کره جنوبی پایین تر بیای به خدا نزدیکتر میشی. چون خدا اگر قرار باشه مثلا در مکه مناره‌ای که مثلا مسجد النبی داره مثلا خدا اونجا نزدیکتر باشه، دیگه اون طرف که اونایی که در اون طرف زمین هستن دیگه کاملا مقابل اینها هستن، اونا دیگه از خدا دورتر میشن. اونا نباید برن اذانش رو بالای مناره یا مثلا دیگه بالای کوه فرار نکنن، اونا باید بیان همون پایین کوه. خب این واقعا عقل این وهابی ها، عقل این اهل حدیث کجا رفته که به هر حال اینجوری تصور میکنم که خدا مثلا اون بالا نشسته، کسی هرچی بالاتر بره به خدا نزدیکتر میشه. این فقط عقل اینهاست که قبول میکنه. خدمتون هست.
خب این هم مطلب دیگری بود از روش فکری اهل حدیث در موضوع توحید و اسماء و صفات الهی، که اگر شما هر چقدر ارتفاعتون بیشتر بشه به خدا نزدیکتر میشید. این همون تفکری هست که حقیقتا هر کس همین الان هم خیلی کم چند ثانیه فکر کنه که اگر این تفکر صحیح باشه که هر چقدر شما ارتفاعتون بیشتر بشه، برید مثلا بالای یک پلی، برید بالای یک ساختمان مرتفع، به خداوند نزدیکتر هستید، یعنی اون خدایی که شما دارید بهش نزدیک میشید یک مکانی داره که هر چقدر برید بالاتر بهش نزدیکتر میشید. خب چیزی هم که دارای مکان باشه قطعا اون عوارض جرم بودن و جسم داشتن بهش عارض میشه، و الا چیزی که در مکان بگنجد نمیتونه خدا باشه. و اگر بگیم خدا هست، پس باید بگیم این خدایی که ما متصور شدیم دارای جرمی هست، دارای ابعادی هست، و به همین دلیل هست که ما میتونیم براش یک مختصاتی رو در نظر بگیریم، یک مکانی رو در نظر بگیریم که میتونیم بهش نزدیک بشیم، میتونیم به او برسیم یا به او هر چقدر بالاتر بریم نزدیکتر میشیم. خب بله، کسانی که این تفکر رو دارن در ظاهر میگن ما اهل تجسیم نیستیم، میگن که ما اهل تشبیه نیستیم، ولی خب چنین اقوالی از همون افراد صادر شده و ادامه نسل اونها که و پیروان فکری اونها که اومدن و این کتاب ها رو تدوین کردن همین افکار رو قبول کردن با همون در واقع حفظ ظاهر که ما اهل تجسیم نیستیم، و الا همه این عبارات دال بر تجسیم هست، دال بر تشبیه هست و هیچ راه در روح، هیچ راه فراری هم وجود نداره و صرف این که ما بگیم قائل به تجسیم نیستیم مشکل رو حل نمیکنه. سه کلیپ دیدیم از علما و شخصیت ها و مبلغین وهابی و از افراد سرشناس، حالا ببینیم یک کلیپ هم ببینیم از یک عالم اهل سنت که در مورد مبحث نزول ببینیم نظر اهل سنت و دیدگاه اشاعره و ماتوریدیه که حالا ایشون که خواهیم دید از اشاعره هستن دیدگاه اونها چه هست.
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الأولى. وفي رواية أخرى لهذا الحديث رواها الإمام النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ملك بأمر ربنا، وهذا معنى الحديث وهذا مراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب صيد الخاطر تأليف الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 597 هجرية. هذا الكتاب طبع دار الكتاب العربي سنة 1424 هجرية. يقول في الصحيفة 312 فترى أقواما يسمعون أخبار الصفات فيحملونها على ما يقتضيه الحس كقول قائلهم ينزل بذاته إلى السماء وينتقل، وهذا فهم رديء لأن المنتقل يكون من مكان إلى مكان، ويوجب ذلك كون المكان أكبر منه ويلزم منه الحركة، وكل ذلك محال على الحق عز وجل. هذا ما عليه أئمة الإسلام والحمد لله رب العالمين.
خب آقای جلیل صادق بودن از علمای اهل سنت اشعری و العقیده، در مورد نزول صحبت کردند. دیدیم که ایشون هم اصل حدیث رو قبول کرده بودن، اما با چه قرائتی، با چه دیدگاهی، با دیدگاه اهل تأویل. گفتن این که خداوند نازل می شود، نه اینکه خود خدا نازل می شود، خداوند چیزی را نازل می کند، مثلا فرشته ای را نازل می کند، و اشاره هم داشتن به روایتی که نقل شده و به عنوان مؤید اون رو بهش استدلال کردم، و بعد هم یک قول از یک عالم اهل سنت آقای ابن الجوزی از علمای بزرگ اهل سنت حنبلی مذهب از دیدگاه انظر دیدگاه فقهیشون که ایشون هم یک حمله ای کرده بودن به افرادی که دیدگاه اهل حدیث و سلفی ها رو دارن که این روایات رو حمله بر ظاهرش میکنن، یعنی خود خدا مثلا نازل میشد و میاد به آسمان دنیا، و گفته بودن یک فهم ردی، یک برداشت سو و یک برداشت بد و زشت هست که ما بگیم خود خدا میاد، چون این لازمش نیست که بگیم خدا منتقل میشه، خدا حرکت میکنه، و چیزی هم که حرکت کنه، حالا البته استدلال آقای ابن الجوزی این بود که میشود در ظرف مکان قرار میگیره و اون مکان از او بزرگتر هست و این مخالف حقیقت عملی هست که طبق قرآن و سنت ثابت شده، و این هم دیدگاه علمای اهل سنت اشعری در مقابل دیدگاه اهل حدیث و سلفی ها. در خدمتون هستیم استاد.
بله خدمتتون عرض کنم مطلبی که شون خوندن از کتاب صید الخاطر آقای ابن الجوزی متوفای 597 که ببینن اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، ایشون در صفحه قبل یک فصل رو باز میکنه به عنوان فصل و قدر الافهام.
بله.
مردم در اندازه فهم ها چقدر هست، بعد در صفحه بعد میگه که چقدر تفاوت هست بین مردم در فهم مطالب، در فهم مثلا مسائل و این مسائل. حتی علما با هم دیگه خیلی تفاوت دارن در اصول و فروع، حتی علما تفاوت زیادی دارن. بعد ببینید بعد مثال میزنه، فتر و اقواما یسمعون اخبار صفات فیحملون علی ما یقتضیه الحس. میبینید بعضی از مردم اخبار صفات خدا رو میبینن میشنون و بعد این رو حمل میکنن به اون چیزهایی که حس و احساس ماست. مثل مثلا میگن که ینزل به ذات الی السماء و ينتقل، همون حرفی که آقای ابن عثیمین میزدن که خدا نازل میشه، ذات خدا نازل میشه و ینتقل، و این ینتقل رو آقای ابن جوزی میگه.
بله.
و هذا فهم ردی، چقدر فهمی پستیه این. چرا؟ چون میگه اونی که از این مکان به یک مکانی دیگه منتقل میشه، سبب میشه که مکان از او بزرگتر باشه، بیشتر از او باشه. کسی از اینجا به اونجا منتقل میشه، باید مکانی بله. که به هر حال از اینجا به اونجا منتقل میشه از او بزرگتر باشه، و لازم میشه که حرکت کنه خدا. همین که عرش از زمین یا آسمان ها و زمین ها از خدا بزرگتر باشن، این محال هست بر حق تا از به. این یک عالم سنی مذهبه، هرچند که ایشون آقای ابن جوزی هم خیلی بر حال در مسیر مستقیم نیست. جلد اول صفحه 161 یا یک جلدی هست، صفحه 161 از کتاب سید الخاطر آقای ابن جوزی، که ایشون بر حال حنبلی مذهبه و از اهل حدیثه، ولی تو این مسائل به شدت با اینها مخالفت کرده. در بحث اخبار صفات آمده علیه اینها مطلب نوشته و معتقد هست که چنین چیزی ممکن نیست که خدا ذات خداوند منتقل بشه از یک مکان به یک مکان دیگه، و نزول به معنای نزول ذات خدا باشه، به معنای نزول حقیقی باشه. این فهم ردی و فهم بسیار پستی است از اخبار صفات، که متاسفانه همه سلفی ها همین فهم را از اخبار صفات، از آیات و روایات صفات خبری فهمیدن. خدمت شما
خیلی ممنون، تشکر میکنم از استاد یزدانی عزیز. در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. تماس اول برنامه امشب آقا رضای عزیز از مشهد مقدس. سلام علیکم و رحمت الله. آقا رضای بزرگوار لطف کنید صدای ما رو هم فقط از گوشی بشنوید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید. در خدمتتون هستم.
خوبه چه لجا کردی؟
الحمدلله، بفرمایید.
سلامت باشین. خدمت آقای یزدانی هم از ادب و سلام دارم. خداوند
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
خداوند به شما توفیق بده ان شاء الله.
معید باشین.
آقای یزدانی هم شرفی. شما حتما این شبکه ماند صدقیل بیعقل رسد مفرمایین حتما. این شب اگر رسد بکنین حرفای بی‌تربیتی اینه خواهشن کنی و جواب بی‌تربیتی اینه بدین. اینا خیلی دارن بی‌تربیتی به مذهب ما، به علمای ما. همچنین مثلا حجرهای مکارم شیرازی و بقیه آیت الله ما اینا بی‌ادبی میکنن. به عنوان مثال گفتم پولای ایران میفرستن برای بشار اسد که با خانم بشار اسد نکاح بکنن. و یه حرف رکی که زشتی
عزیز، همه قطعا میدانند، همه میدانند. کسی که اهل حتاکی باشه قطعا بهتر هست، همونطور که خود خداوند در قرآن فرمودن که افراد جاهل وقتی شما رو مورد خطاب قرار میدن فقط یک سلامی بکنید و عبور کنید. طبیعتا اینجور موارد نیاز به پاسخگویی نداره، همینطور که ما از کنار اینها عبور کنیم، چون ما اینجا دنبال بحث‌های علمی هستیم، دنبال حتاکی و شانتاج و اهل در واقع جار و جنجال نیستیم. ما اینجا دوست داریم بحث علمی مطرح بشه.
اگر شبهه‌ای مطرح کرده،
بله، اگر شبهه علمی هست شما بفرمایید.
شبهه در رابطه با سیره عقد سیره شبهه میندازه.
من حالا ما قبلا اینو خیلی مفصل جواب دادیم، بحث ازدواج موقت رو.
بله،
اگر قرار باشه سیغه موقت و ازدواج موقت جایز نباشه، خب خیلی به ضرر شما میشه. ما قبلا این رو مفصل بحث کردیم و تعدادی از اصحاب پیغمبر از همین ازدواج موقت به دنیا اومدن. از ائمه شما به حساب میان اونها، اسمشون هم اگه بریم همتون میشناسید. بعض از صحابه که شما اون رو به عنوان خلیفه قبول دارید، دخترشون رو به عقد موقت مردم در میوردن، افتخارم میکردن. حالا بحث ازدواج موقت بحث علمی هست، جواب میدیم، ولی خب بحثای بیادبی اینها رو ما چجوری جواب بدیم؟ نمیشه که برها جواب داد.
یک شبه دیگم که دیشب آجا خواهد یعنی بفرمودن، یک شبه دیگم که سید احمد حسن از تهران دیگه دوستا زنگ دادن برای آقای قزوینی و ایشون
من.
خودشون فرزند امام زمان قلم دادن و کتاب نوشتن، در وقت آجوا قدیمی جواب دادن پیشم. ما انتظار داریم که آجوا قدیمی هی قاسدی بفرسته که این آقا تهران دنگ زد که فامیلای آقا رو بعدشن اینا منحرس کردن، اینا رو بخواد صحبت کنن و دیشه اینا رو بکنن فردا مثل بهاییت اینا هم بگید علم دستی درست میشه در ایران. بعد میمونیم که چیکار بکنیم با اینا، با یه ادهی که نقه هم هستن و به توسط پول انگلیس دارن این صحبت ها رو میکنن و شبهات جامعه شیعه میدادن و باید ناراضی اگه ده مسلمان و مخصوصاً بچه های شیعه میشن. هایشن یک جوابای بودن دو شکن و مخیمتری که آجاها قدیم بیشت دادن کتاب هاشون رو هم تن بردن، اما بیشتر از این طبق داریم که برای اینا بگذارن و جلسات بیشتری بگن در ادامه. ممنون میشم از اما همگی شبکه ولایت، همه دوستان دستکاران شبکه ولایت واقعا تشکر و قدردانی میکنیم. ما میباریم به شادی شما، خوشحال از گیر به داختی و فهم و درایت شما. ما شالا محفظ باشید شالا همه داشته باشید در خدمت هستم.
ممنونیم، تشکر میکنیم از شما، آرزوی بزرگوار. انشاءالله که نواب زیاره ما هم باشید در مشهد مقدس. خدا نگهدارتون. جناب محمدی از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقای شرفی، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد یزدانی.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای شرفی، من فکر میکنم با این استدلال فضانوردان که میرن فضا، فکر کنم از همه نزدیکتر باشن به خدا، چون اونا که میرن اونجا خیلی از زمین دور.
حالا معلوم نیست کدوم سمت میرن، اگر این سمت برن یا اون سمت برن، حال فضانوردا که
آره دیگه بس اگه از مثلا از عربستان برم فکر کنم نزدیکتر میشن به خدا. بعد میخواستم بگم که این الان این نکته که مطرح کردی خیلی جای خوبی دست گذاشتین، یعنی قفل کردن. اون روز چند نفر زنگ زدن به شبکه وهابی، بعد همینو مطرح کردن سریع از روش، یعنی این هیچ حرفی ندارم برای گفتن. اینا که این خدا خدا میگفتن، میگفتن خدا نمیدونم شیعیان شش میکنن فلان میکنن، الان معلوم شده این اصلا اینا خدا رو نشناختن. اون خدایی که میگن شرک قرار میدن خدا، تازه اون برنامه هاشمی که برنامه گذاشته بود تریبون آزاد، اگه الان چند وقت دیگه از وقت که شیعیان زنگ زدن یه چیزایی مطرح کردن دیگه الان بل کردن، الان دیگه نمیگه تریبون آزاد، خودش یه چیزی اولش میگه، میگه اول اینو جواب بدین، یه چند تا سوال مطرح میکنه، بعد سریع دست میکنم. بعد من فکر میکنم اینا یه خورده دیگه بگذره، همون فکر کنم آروم آروم یواش یواش میگن خدا همون ابن تیمیه بوده که اومده و رفته. بعد من یه سوال داشتم آیه شرفی از استاد،
بفهمید سوالاتون.
من میخواستم ببینم بعد از اینکه امام زمان غایب شدن، مثلا کسی اونو دیده حالا از مراجع ما، یا مثلا با کسی ملاقات کرده واقعا؟
خب سوال بعدی
فقط همین. خیلی ممنون، تشکر. ممنونم،
خواهش میکنم. ممنونیم از شما جناب محمدی بزرگوار. بپردازیم به همین سوال که مطرح شد در مورد امکان ملاقات، که آیا بعد از غیبت، طبیعتا غیبت کبرا هم مد نظرشون هست، آیا ملاقاتی صورت گرفته است با حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه و شریف یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم، اگر به این معنا بگیریم که هر کس امکان ملاقات با امام زمان داشته باشه، خب این قطعا واقع نشده و واقع نمیشه و با اصل غیبت ناسازگار هست. اما دیدار کسانی که به هر حال لیاقتشو داشتن فراوان بوده در تاریخ شیعه، از شیخ مفید خدمتتون عرض کنم بگیر، از مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، بیا تا در زمان خودمون علامه بحرالعلوم و علامه سید ابوالحسن اصفهانی، و در همین زمان ها هم ما افرادی رو داریم، افرادی رو زیادی داریم که قطعا لیاقت این رو دارن که با امام زمان ملاقات کنن. اما به این معنا که کسانی پیدا بشن برای خودشون دکانی درست کنن که بله ما با امام زمان در ارتباط هستیم، یا مثل همین خدمت مرز کنم آقای احمد الحسن یمانی که یکی از ادعاش اینه که من نایب خاص امام زمانم و نواب خاصه بعد از محمد ابن علی سموری قطع نشده، اینها نواب خاص امام زمان داشته ولی مخفی بودن، همه غایب بودن، من اولین و آخرین نائب خاص امام زمان هستم که همه باید منو بشناسن، من ارتباط مستقیم با امام زمان دارم. خب اینا دکان باز کردن هست، این نوع دیدار رو ما اصلا قبول نداریم، ولی خب علمای بزرگی مثل شیخ صدوق، شیخ مفید، علامه بحرالعلوم و بقیه‌ای که به هر حال فراوان نقل شدن و اینها در زمان حیاتشون اصلا این مسئله استفاده نکردن از این قضیه. بعدن بعد از فوت، اکثرا بعد از فوتشون مثلا این قضیه معلوم شده که اینها دیدار داشتن. فراوان هستن در همین زمان افرادی رو که با امام زمان امکان ملاقات دارن و ملاقات داشته اند، اینها مشکل نداره. اما خب به هر حال کسانی که دکان باز کردن مثل آقای یمانی اصلا معلوم نیست ادعاهاش رو یک خروار به هر حال یک خورجین از خورجین‌های خر خدا ابن تیمیه نمیتونه ببره. به هر حال میگه من پسر امام زمان بودم، خدمتتون عرض کنم اول المهدیین هستم، نائب امام زمان هستم، نواب خاص هستم. اینقدر ادعا کرده که هیچ کدوم از اینها براش قابل اثبات نیست، دروغ محض. و این آقا همونطوره که جناب آقای کورانی، همون قدیم حضرت آیت الله کورانی کتاب نوشتن دجال، واسه واقعا دجال هست، چون خیلی حرف برای گفتن نداره انصافا. داره اینها زمان، خود مرگ اینها با زمان هست، زمان به مرور نابود میشن وقتی کسی استدلال نداشته باشه، دلیل نداشته باشه، حرف نداشته باشه، و خودش هم الان غایب هست. هر حال ما منتظر هستیم که خودش بیاد. اگر قرار باشه خودش هم غایب باشه، خب دیگه با امام زمانی که غایب هست چه تفاوتی داره؟ خودش بیاد، البته گاهن میاد در پالتاک و اینور اونور حرفایی هم میزنه، قرآن هم میخونه، قرآن هم غلط میخونه، خودش معصوم، دایی اسمت هم داره.
بله.
معصومی که قرآن غلط بخونه، معصومی که حالا من قرآن غلط بخونم، عبارات عربی رو غلط بخونم، خب یک فارس هم به هر حال حافظ کل قرآن نیستم، امکانش هست. فراوان غلط خوندیم و غلط میخونیم ما. این مشکل. ولی یک کسی که خودش ادعای اسمت داره، معصوم هست، میاد قرآن رو در محضر عموم در یک جایی که عمومی هست غلط میخونه، دیگه این همین کافی است برای این که آقا دجال هست و دروغگو هست.
بله. حتی مواردی هم مطرح هست که بسا خود اون شخص اصلا به هلاکت رسیده و اینها تقلید خدا هست، حتی بعضاً
خیلی مدت هاست که فقط یک عکس از این آقا هست، ولی واقعا هست یا نیست اصلا مشخص نیست. شاید همون خدمتتون عرض کنم اربابای اسرائیلیشون باشه که اینها رو تمویل میکنن و میفرستن با این ادعاهای بسیار سخیف.
بله. در هر جهت همون صفتی که آقای کورانی هم در کتابشون اشاره داشتن، دجال بصره، همون بهترین معرفی نامه هست برای نه فقط این شخص، همه افرادی که چنین ادعاهایی دارن و در اسم به اسم دین در پوشش دین میان و یک سری عقاید و افکار رو میخوان فاسد کنن. ما حدود 5 6 دقیقه فرصت داریم استاد عزیزان بزرگوار برای جمع‌بندی مطالبی که مطرح شد و خب بحث نزول رو هم ما به اتمام رسوندیم و چند نمونه هم مطرح شد خارج از بحث نزول که خیلی هم جالب بود در خودش.
بله، خدمتتون عرض کنم بحث نزول دیگه تمام شد، که نزولی که تفاوت‌ها کاملا مشخص شد، دیدگاه مسلمان‌ها با دیدگاه سلفی‌ها کاملا تفکیک شد از هم دیگه. اینها خدا رو یک مثل یک جسمی میدونن که از یک جا به یک جای دیگه میگن نزول حقیقی هست، به معنای حقیقیش هست و ذات خدا نازل میشه، ولی مسلمان ها خلافش رو میگفتن، این مطلب قابل قبول نیست برای مسلمان ها. این رو بحثش رو جمع کردیم و تمام شد دیگه. بحث های دیگه رو هم خدمتتون عرض کردیم، بحث این که مناره، سر مناره یا قله کوه به خداوند نزدیکتر هست از دیدگاه اینها، که خب گفتیم این اصلا با مدور بودن زمین و گرد بودن زمین دیگه اصلا قابل تصور نیست و کاملا همین با عقل و علم و دانش امروزی کاملا دروغ بودنش اثبات میشه. و اینکه ابن تیمیه به هر حال خدا رو یک فوتبالیست و یک بسکتبالیست به هر حال معرفی کرده بود که خدا تمام آسمان ها و زمین رو به دستش میگیره، مثل یک بچه که توپ رو شوت میکنه. خدا هم اینا حرفایی که ابن تیمیه زده بود و اینها رو خوندیم و بحث طواف در زمین رو که اینکه خدا جهان گرد میشه، عالم رو میگرده، روایاتی که عبدالله ابن احمد و عبدالله ابن ابی عاصم نقل کرده و البانی تضعیف کرده، اما ابن قیم الجوزیه حدیثون کبیرون جلیلون نفیخون فلانون فلان از این روایت به شدت دفاع میکنه و میگه اینکه خدا طواف کنه در زمین، این از فعل خداونده، استفاده فعل خداونده و ما باید بپذیریم، به ظاهرش باید عمل کنیم طبق مبنای اینها و حق تأویل و تفسیر و این مسائل هم نداریم. اینها را خدمتون خوندیم، انشاءالله هفته های بعد مونده صفت از صفات خداوند فراوان مونده که انشاءالله اونها را هم بررسی خواهیم کرد که بالاخره برسیم این خدا چه شکلی هست، خدایی که ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه تصدیق میکنن.
خیلی ممنون از شما، سپاسگزاریم، بسیار بسیار استفاده کردیم از مطالبی که مطرح شد در این برنامه به کارشناسی استاد یزدانی عزیز. انشاءالله در برنامه های آینده هم به صفات دیگری خواهیم پرداخت از صفات خدای وهابیت و خدای اهل حدیث با نگرش اونها و روایاتی بهش استدلال میکنن. انشاءالله که مباحثی که مطرح میشه هر جلسه رو همه رو دنبال کنید و همچنین مبانی که ما در جلسات مقدماتی بهش اشاره داشتیم بسیار مهم هست در نگرش ما به نگرش سلفی، یعنی ما با چه دیدگاهی بریم سراغ در واقع مبانی سلفیت، این خیلی مهم هست که این رو ما در جلسات اول بهش اشاره داشتیم و هر بیننده عزیزی هم که اون جلسات رو مشاهده نکرده و دنبال نکرده حتما مراجعه کنه، در آرشیو سایت شبکه جهانی ولایت موجود هست و مباحث بسیار مهم و اساسی هم بود که مطرح شد. ان شاء الله که توفیق داشته باشین تا برنامه‌های آینده رو هم خدمتتون باشیم. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار. جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، طراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها اشاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی، چون زند شریعت او، قدم زند زمین کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کنم، به چشم حق نظر کنم، افق به او سهر کند، یقین بی گمان علی، نشان و باغ گفتگو، زمان حق حق است و او، نشان و باغ گفتگو، زمان حق حق است و او، ندیده را ببین در او، ندیده را ببین در او، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی.